رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. تظاهرگران در میدان آستانه در شهر الماتا جمع آمدند و از مردم می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی دستگیر شد و آنها را در ماشین پلیس انداخته بردند. در قزاقستان روز 9 ایون انتخابات ریاست جمهوری آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمرت توقایف رئیس جمهوری موقت برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد از 3 سال حکومتداری روز 19 مارس از مقامش استعفا داد، توقایف 66 ساله را واریس اعلان کرد. مقامات انتظامی از ساکنان ناحیه‌های تاجیکستان خواستند دو روز نیمه ماه ایون به ضرورت به دوشنبه نیایند. ریاست امور داخلی دوشنبه با نشر یک آگهی رسمی در وبسایت وزارت امور داخلی گفت به سبب برگزاری نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری با آسیا چند روی مرکزی دوشنبه و یک قسمت شهرهای دوشنبه خوجند چناق بسته می شوند. نشست مذکور که قرار است در آن رهبران 27 کشور شرکت ورزند روزهای 15 و 16 ایون در دوشنبه صورت می گیرد. برای همین ریاست با ساکنان شهر و ناحیه های تاجیکستان توصیه داده است روزهای 14 و 15 ایون به ضرورت به قلمرو دوشنبه نیایند. دادگاه روسیه امر داده است ایوان گالونوف خبرنگاری تحقیقگر که در مسکو با اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شد تا زمانی انجام تفتیش در حبسی خانگی بماند. دادگاه مسکو روز 8 ایون درخواست دادستانها برای نگهداری ایوان گالونوف در بازداشتگاه را رد کرد و گفت او را در حبسی خانگی نگه دارند. خبرنگار را روز 6 ایون دستگیر کردند و او با فروش مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف می گوید هیچ گناهی ندارد و اتهامات به ضد او بافته و ساخته است و مقامات می خواهند به این وسیله از او برای گزارش‌هایش درباره فساد و رشوه‌خوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. مادرش سویتلانا گالونوف هم به تلویزیونی داشت گفت آنها این پلیدی را در سطح چنین بلند می کنند. این نه فقط مسخره بلکه باورنکردنی است. بر اساس امر دادگاه ناحیه نیکولینا ایوان گالونوف باید تا 8 آگوست در حبسی خانگی بماند. خبرنگاری وبسایت مدوزا که در لاتویا قرارگاه دارد در مسکو دستگیر شد. مقامات میگویند از او چند بسته مواد ممنوع مفدرون گرفتند. بنا به گزارش واشنگتن پست، لالا غلامو و یک ساکن 45 ساله تاجیک تبار را شوهرش در شهر واشنگتن کشته است. روزنامه روز 8 ایون با نشر یک گزارش مفصل در این باره نوشت جیسون ریف شوهر 51 ساله لالا غلامو بعد از کشتن همسری تاجیکش خودکشی کرده است. هر دو در مؤسسه مربوط به روابط خارجی آمریکا کار می‌کردند و قرار بوده است در دادگاه از هم جدا شوند. از این جفت دو دختر یتیم مانده است. روزنامه نوشته است که مشکلات دو نفر سال 2015 شروع شد و عزمی لالا غلامو برای کاری 4 ساله در بلگراد خشمی شوهرش را برانگیخته است. به نوشته واشنگتن پست، لالا غلامو در آژانس کیهان‌شناسی آمریکا سفارت آمریکا در مسکو کار کرده و در هماهنگسازی سفری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هند در سال 2010 کمک کرده است. رهبر حزب مسیحیان دموکرات در آلمان دعوت تعدادی از همصفانش برای سبکتر کردن تحریمات به ضد روسیه را رد کرد و گفت تحریمات تا زمانی که روسیه رفتارش در قریم و شرق اوکراین را تغییر ندهد نباید از بین برداشته شود. رئیس حزب آنگریت کرامپ کارنباور روز 8 ایون گفت تا زمانی که رفتار روسیه آنجا تغییر نکند هیچ امکانی برای تغییر در همکاری اقتصادی نخواهد بود. پیشتر از اون نماینده دیگر حزب مسیحیان دموکرات آلمان مایکل کرتشمر رئیس ولایت ساکسونیا برعکس عقیده را بیان کرد. او روز 7 ایون در فروم اقتصادی سنت پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات داشت و بعداً در توییتر نوشت برای همکاری های بهتر ضرور است تا تحریمات خاتمه داده شود. حزب مسیحیان دموکرات حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2014 بعد از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه و کمک این کشور با جدایی طلبان در شرق اوکراین به ضد مسکو تحریمات مالی اعمال کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی روغن به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. تفصیلات این موضوع رو من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. سعید قل قربان و سخنگوی نیروگاه روغن روز هفتمی ایون بر رادیوی آزادی گفت چرخه دویومی روغن در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دومی روغن و تولید برق در آن معلوم نیست. سعید قل قربان و افزود
اخوین همون وای گذرات استانی همون گردش آزاد گذرات
این چند مدت کو دوام میکنه؟
یک، سه، چهار سوتکا.
دو چرخه نیروگاه روغن به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه آبی برقی روغن روز 16 نوامبر سال 2016 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه روغن را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه روغن 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه نیروگاه روغن در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع نمود. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2,100,000,000 سومانی یا حدود 222 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان نیروگاه روغن کشور 4.7 میلیارد سومانی روانه کرده بود که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها به دست آمده بودند. اکنون ساختمان نیروگاه روغن به مرحله بنیادی سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، ولی کشور امکانی از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر از این را ندارد و از این رو برای جلب سرمایه بیشتر به بانک جهانی مراجعه کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
بعد از شکایت زیادی ساکنان از دودی غلیظ کارخانه‌های آهنگدوزی در دوشنبه، مقامات فعالیت برخی از آنها را منع کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. روز 30 می در چندی از کارگاه‌های آهنگدوزی چینی در محله یکم سوویتسکی بسته بود. در این کارگاه‌ها که در داخل یک کارخانه بزرگ جایگیر بودند و خوله‌های آهنین یا آرماتور استحصال می‌کردند، نشانی از دستگاه‌های آهنگدوزی دیده نمی‌شد. در بعضی از گوشه‌های حولی این کارخانه با جای استحصال آرماتور، ساکنان با ساختمان در و پنجره‌های آهنین مشغولند. ساکنان محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها دو ماه می شود از این کارخانه دودی غلیظ سیاه نمی براید. صفی دولت بی ساکنی کوچه ابای شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از دودی غلیظ کارخانه نزدی منزلشان بسیار اذیت میکشیدند و امیدوارم برای همیشه از آن دود خلاص شدند.
تنقیسیه که امی دودی زواد کشیدیم در سالای جنگ که امی قدر جنگ و وزنینی بود و مصیبت و غم بود و ای قطیر پرانی و ای قفترات ها بود، ما امی عذابه که در امی دودی زواد در امی 8-9 سال کشیدیم در امی سالای جنگ ما خیلی را ندیدیم. این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال و چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد.
دودی کارخانه های آهنگدوزی نه تنها ساکنان بلکه ریاست بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه را نیز نگران کرده بود. رهبریت بیمارخانه مرکزی دوشنبه که حدوداً 25-30 متر دورتر از کارخانه های آهنگدوزی چینی در محله یکم سویتسکی جایگیر است، دودی کارخانه را بر ضرر بیماران ارزیابی میکردند. در کارخانه استحصال ارماتورا واقع در محله یکم سویتسکی چند کارگری که زمانی فعال بودن کارخانه کار میکردند گفتند با بستن کارخانه چینی ها تکنولوژی کهنه خود را با کارخانه های آهنگدوزی با ناحیه رودکی بردند. شهرداری دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کاری کارخانه های استحصال ارماتورا که با نقض معیارهای اکولوژی فعالیت میبردند کاری برخی از آنها را منع کرده و با بعضی دیگر دستور داده شد که تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند. در کارخانه دیگر استحصال ارماتورا در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند. با قول آنها از چین تکنولوژی های نو آوردند و به زودی کار را به این تکنولوژی براه میمانند. مسئولین کارخانه های تولید خوله ها یا ارماتورا که ساکنان و اکولوگ ها از فعالیتشان شکایت داشتند از صحبت خودداری نمودند. مسئولین چینی هم که سرمایه گذار کارخانه ها میباشند حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه ها را شرح دهند. در ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه گفتند از 24 کارخانه آهنگدوزی در پایتخت حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. سید احمد اکرمپور سرمتخصص ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی دلیل منع فعالیت کارخانه ها را کار با تکنولوژی کهنه و نقص معیارهای اکولوژی و به رقابت بازار تاب نآوردن ارزیابی نمود. او گفت با رهبریت 4 کارخانه آهنگدوزی دستور دادند که در صورت فعالیتشان را ادامه می‌دهند که تکنولوژی نو وارد نموده با نظر داشت معیارهای قانون‌گذاری حفظ محیط زیست کار می‌کنند.
در حقیقت رهبران کارخانه های ذکر گردیده فهمیدند و برای عملی گردیدن یعنی که در دایره طلبات های قانون های اکولوژی من بعد فعالیت نمودنشان آنها عزم کردند.
نگرانی ها از کاری کارخانه های چینی در حال است که مسئولین کارخانه ها میگویند سهمشان در تامین اهالی با محصولات ساختمانی نظرس است. در بازارهای تاجیکستان ارماتورای استحصال کارخانه های چینی نسبت به ارماتورای دیگر کشورها ارزان است. در گذشته کاری کارخانه های ارماتورسازی پایتخت با تکنولوژی کهنه چین و با نقض عادی‌ترین معیارهای اکولوژی بارها مورد انتقاد اکولوگ ها گردیده بود. کارشناسان میگویند راه اندازی استحصالات و تامین مردم و جای کار بدون نقض معیارهای اکولوژی باید صورت گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک پرسش معلوم کرده است که سایت بندی در تاجیکستان نتیجه برعکس داد و مردم همانو از سامانه های استفاده میبرند که تست دسترسی به آن محدود می شود. نظرپرسی سازمان میدیا کنسالتینگ و زیرکلام میگوید محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و بعضی سامانه های خبری نه اینکه تعداد استفاده برندگان را کم نکرد، بلکه توجه را به آنها بیشتر نمود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نظرپرسی افضلیت های رسانه‌ای اهالی جمهوری تاجیکستان، تلویزیون، رادیو، نشریه های چاپی، سامانه ها، شبکه های اجتماعی و مسنجر ها ماه فوریه مارت سال روان برگزار شد. مؤلفانش میگویند در نظرپرسی 2,500 نفر از 18 سال بالا اشتراک نمودند. بر اساس خلاصه های نظرپرسی شماره خواننده های گزیت و شنوندگان رادیوی تاجیکستان در یک سال اخیر کاهش یافته است، اما در برابر این شماره استفاده برندگان اینترنت در کشور به مراتب بالا رفته است. نبی یوسفوف رهبری سازمان میدیا کنسالتینگ و از مؤلفان نظرپرسی میگوید پرسش آنها معین کرد که محدود کردن دسترسی به سامانه و شبکه های علاهیده برعکس شماره استفاده برندگان آنها را بیشتر کرده است. جناب یوسفوف گفت
فیسبوک دوست بود بلو لیکن غریب بود چند هزار آدم زیاد در اومد است، فویزش زیاد شد. وای هفتم یا هشتم جا بود، امسال من سیوم جا برمان. استفاده برنامه فیسبوک.
پهلوی جالبی پرسش میدیا کنسالتینگ این است که با وجود گرانی نرخ اینترنت و سرعت سستی آن در تاجیکستان، مردم از همه بیشتر به ویدیو پورتال یوتیوب وارد میشوند. همین طور معروفترین سامانه ها در تاجیکستان این پورتال یوتیوب، شبکه های اجتماعی ادناکلاستیک فیسبوک، اینستاگرام و سامانه اعلانی سامانتیجی بودند. قریب نصف اشتراکداران نظرپرسه گفتند اطلاع را از اینجا پیدا میکنند. بر اساس نظرپرسه مذکور در میان سامانه های خبری، سامانه رادیوی آزادی از همه بیشتر خواننده دارد و اهالی از همه بیشتر اطلاع را از اینجا دریافت میکنند. بعد از سامانه رادیوی آزادی، آژانسی از پلیس خاور، اخبار، اوستا در میان خوانندگان محبوبیت داشتند. خلاصه دیگری نظرپرسی میدیا کنسالتینگ این است که دوامی سالهای اخیر مسنجرها در تاجیکستان به یکی از اصولهای فعال معاشرت مبدل گشته، جای تلفن مقرری و پشت الکترونی را گرفتند. این سال دوم است که مرکز سوسیولوژی زرکلا و تشکیلات میدیا کنسالتینگ با مبلغ گذاری سفارت آمریکا افضلیت رسانه‌ای اهالی در تاجیکستان را معین میکنند. مؤلفان پرسش امسال در خلاصه های خود از وضع مطبوعات در تاجیکستان بانگ استراب زدند. در خلاصه های نظرپرسی گفته می شود مطبوعات خصوصی در حالت خیلی بد قرار دارد. مؤلفان پرسش گفتند حالت اقتصادی روزنامه ها و مجله ها در سطح پست می باشد و بسیاری از روزنامه ها و مجله ها از چاپ ماندند. ژورنالیستان این نشریه ها یا کسب خود را عوض کردند و یا به دیگر کشورها رفتند. در خلاصه های نظرپرسی دعوت شده است که به مطبوعات خصوصی امتیازهای اندازه داده شده تشکیلات‌های خارجی به آنها گرندها جدا کنند، وگرنه به گفته مؤلفان پرسش وضع روزنامه‌ها باز هم بدتر گردیده، امکان دارد آنها از چاپ مانند و بسته شوند. محدودیت دسترسی به اینترنت و هم وضع مطبوعات در تاجیکستان حرفی تازه نیست. به خصوص زود محدود شدن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری مایه نگرانی حامیان حقوق و دیپلمات‌های غربی شده بود. روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان، بعضی از سفیران کشورهای غربی از بسته ماندن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان سخت تنقید کردند، ولی مقامات سایت‌بندی را در تاجیکستان همیشه رد کردند. از جمله الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 2 می بر رادیو آزادی گفت از جانب خدمات علاقه هیچ کاری کردن نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پلیسی قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تظاهرگران در شهر المتا جمع آمدند و از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان نیز 10 نفر اعتراض کردند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی را دستگیر کردند و در ماشین پلیس انداخته بردند. در عموم در شهرهای نورسلطان و المتا پلیس تقریبا 100 نفر را دستگیر کرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 ایون آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمرد توقیف رئیس جمهوری موقت برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد 30 سال حکومتداری روز 19 مارس از مقامش استعفا داد، توقیوی 66 ساله را وارث اعلان کرد. قاسم جمر توقیف در تئاتر اپرا در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان رای داد. او به خبرنگاران گفت مردم ما از مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی نگران هستند. قاسم جمر توقیف که با 6 نامزد دیگری تصدیق شده از طرف حکومت رقابت میکند، گفت که انتخابات باز و شفاف خواهد بود. او افزود
عظمتارمز از کنستیتوسیالوک
ساکنان ما می آیند و از حق دموکراتی خود استفاده برده رای می دهند. این یک انتخاب برای آینده روشنی مردم ماست. شش نامزد دیگر که چهره‌های تقریبا ناشناس در قزاقستان هستند، معرکه ترغیباتی زیادی نداشتند. انتخابات زودرس که توقیف روز 9 اپریل اعلان کرد و گفت سببش راه ندادن به نامعلومی سیاسی در قزاقستان است، از طرف فعالان مخالفین تنقید شده است. آنها گفتند که انتخابات رقابتی و عادلانه نیست. بعدی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991، سازمان‌های بین‌المللی گفتند هیچ یک از انتخابات‌های قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. بعدی استعفای نظربایف در قزاقستان چندین تظاهرات برگزار شد و تظاهرگران طلب میکردند در کشور اصلاحات سیاسی صورت بگیرد و از مردم میخواستند در انتخابات شرکت نکنند. در جریان تظاهرات ها مقامات انتظامی بسیاری از فعالان جمعیتی و سیاسی را دستگیر کردند، جریمه بستند یا به حبس محکوم کردند. بعضی از فعالان جوان را ناگهانی بر آتش هم بردند. گروه های بزرگ زنان قزاق هم چند دفعه در نزد قرارگاه های حکومت جمع آمده طلب کردند که حکومت امتیازهای اجتماعی را زیادتر و مردم را با خانه تامین کند. این تظاهرات و دیگر نمایش اعتراضی را بیانگر ناقناعتمندی از کار حکومت می دانند. قاسم جمر تاخیف دیپلماتی سابقه دار در مسکو تحصیل کرده است و همچون متخصص چین شناخته می شود. او تا کنون نخست وزیر و رئیس پارلمان قزاقستان بود و از سال 2011 تا سال 2013 در شهر ژنو برای سازمان ملل هم کار کرده است. او آشکار اعلان کرد که سیاست های نورسلطان نظربایف را ادامه می دهد. حقوق در روسیه میگویند بعضی از مهاجران تاجیک پس از دعوت و یا بازداشت از جانب پلیس ناپدید شدند. پلیس روسیه در پاسخ به نامه‌های پیوندان برخی از مهاجران ناپدید شده دعوت یا بازداشت آنها را رد کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در روسیه به پیوندان تقریبا 20 مهاجر گم شده کمک میکند که ادعا دارند نزدیکانشان یک یا دو سال باز پس از دعوت به پلیس و بازداشت بدرک شدند. مقامات روسیه در چند مورد به پیوندان افراد گم شده گفتند مسئله تحقیق می شود و در چند حالت دیگر کاملا رد کردند که چنین نفری را دستگیر کردند. میرزا ظریفوف ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان از سال 2017 در روسیه دو برادرش را جستجو میکند. عثمان ظریفوف 37 ساله و بابا خلیل صدولای 29 ساله روزهای 13 و 14 میونی سال 2017 در یک ناحیه شهری مسکو بازداشت شدند. دو روز بعدی بازداشت آنها در مسکو مقامات تاجیک پیوندانشان را در ناحیه همدانی بازپرسی کردند ولی بعدن دیگر نشانی از آنها پیدا نشد. مقامات تاجیکستان و روسیه از بازداشت آنها اظهار بی‌خبری میکنند. میرزا ظریفوف که آن زمان در تاجیکستان قرار داشت به سراغ برادرانش به روسیه آمد. نتیجه جستجوی دو ساله او یک بسته بزرگ مکتوب هاست که از نهادهای مختلف تاجیکستان و روسیه دسترس کرده است. پاسخ به مکتوب ها را یک نهاد به نهاد دیگر واگذار کرده است. مثلا 13 اپریل سال 2018 خدمات به خطری روسیه به ظریفوف نوشته است که دو مکتوبی او را دسترس کرد و آنها را برای جواب گفتن بر ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو فرستاده است. هنوز
این نهاد پاسخ نگفته است، ولی به مکتوب دیگری او دادستانی مسکو نوشته است که دو برادر به شعبه پلیس بردن نشدند. میرزا ظریفوف میگوید ده ها نفر از همراهان برادرش شاهدی بازداشت بودند. او با تکیه به نقل شاهدان گفت عثمان ظریفوف هنگام کار در ساختمان و بابا خلیل سعدالله در خیابان بازداشت شدند. کسانی که این دو نفر را دستگیر کردند با گفته شاهدان لباس پلیس داشتند.
تو هم ترویکر چند خودم کار میکنند خیلی همش میقپند انا ایرا عادل ماشین دا ور میکنن دیگه طرف میبرن و را با ملیتا خونه تقسیم میکنن. انا ای دودار ما مو 13 میگفتم ای بگیم مغازین میروان بعد کور پروداکت دا ای پیش مغازین میقپن مثل ماشین دا ور میکنن میبرن.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند چنین مراجعات ها را زیاد دسترس کردند و هر کدام علیحدہ تحقیق می شود. در این دو نهاد پاسخ روشنی در مورد سرنوشت دو برادر ندادند. کریم جان یاروف که به میرزا ظریفوف در جستجوی برادرانش کمک می کند گفت ناپدید شدن مهاجران به یک تمایل تبدیل یافته است. با گفته او در یک سال اخیر به او نزدیکی 20 نفر مراجعت کردند که نزدیکانشون پس از بازداشت یا دعوت از جانب پلیس ناپدید شدند. یاروف گفت
این آدم ها غیب می زنند و از آنها گویا که نام و نشان هم نیست و کسی هم نمی داند که آنها کجا هستند. سفارت تاجیکستان، کمیته مهاجرت هم باشد با طرز رسمی مراجعت می کند و باز هم یک حجت می گیرد، یک مکتوب می گیرد که در آن نوشته شده است که گویا که یا بازداشت نشده است یا که سرداده شده است.
با قبل حقوق شناس هرچند برخی مهاجران در روسیه ناپدید می شوند، مقامات برای پیدا کردن آنها زیاد سعی نمی کنند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه می گوید هر ماه از پیوندان مهاجران ناپدید شده از 3 تا 4 نامه می گیرند. آنها از نمایندگی وزارت می خواهند برای پیدا کردن پیوندانشان یاری کنند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت سال گذشته نشانی بیش از 30 مهاجر ناپدید شده را پیدا کردند.
این نفر را گفتن اینا خیلی همون لایکی جا بودی و خیلی تو بعضیش مثلا جسد و شخص نشان هست بعضیش انا پروست هم من نخواهن که در گذشتان فهمم علاقه به من میگویدم و من پروست هم این پشت گذشتان خطی جزمان نگیم که در قهر میتوند داری میتوند خیلی حالات ها نشان هست اما موده هو مروزیت نشان هست دوست هست دیگران جاکت داریم.
اما در بسیار حالات به گفته ابراهیم احمدی جسد های هم پیدا میشوند که به خود هیچ حجت ندارند و شخصیتشان هم ناشناخته باقی میموند. در بعضی از شهرهای روسیه قبرستان‌های موجودند که در آنها افراد بی‌نام دفن می‌گردند. اما نزدیکان گمشده‌ها امیدوارند که پیوندانشان در این جای‌ها نیستند و روزی از خود خبر می‌دهند. معلومات دقیق درباره ناپدید شده‌ها در روسیه وجود ندارد و هر سازمانی جمعیتی کار با مهاجران آماری علاحیده دارند. حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته از آنجا زندگی خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در سالهای اخیر تعداد مهاجران داخلی که از منطقه های مختلف به پایتخت تاجیکستان کوچ بسته‌اند در حال افزایش است. برخی عظیم این افراد به خاطر پیدا کردن جای کار و تبابت فرزندان به دوشنبه آمدند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. بنفشه نظروی 44 ساله زاده شهر کلاب از سال 2008 به این طرف در دوشنبه با دو فرزند بیمارش اجاره نشین است. شوهرش همراه والدین خود در حوله در دوشنبه زندگی میکردند و در ناآمد کار وادار میشوند منزل خود را به فروش گذارند. 20 سال قبل بنفشه همراه شوهرش که حالا راننده تاکسی است اجاره نشین شد. اما مشکلی اصلی این است که دو پسر دوگانیکش هر دو از بیماری DCP اذیت میکشند و از 13 ماه سال گذشته کاملا از حرکت باز ماندند. بنفشه نظروه در باره این مشکل فرزندانش گفت
شوهر مامون مبلغ یافتگیش به زندگیم نمی رسه به سومی کورتی را می رسه نه به سومی مثال تبابت چونه به چند پامپرس می پوشه پامپرس بسیار میگیرم ایدا چند پچکا میگیرم تو یک ماه پنسیاشون کمی بدای نمیرسونم.
در حالی که این اویلای مهاجری داخلی در منزل اجاره زندگی میکنند، گلسرم مرادوی 48 ساله از ناحیه همدانی طول 11 سال است که در داخل یک واگن در محله اسپیچک شهر دوشنبه زندگی میکند. شوهر و خوشدامن او را به دلیل تولد فرزند به حرکت از خانه میرانند. گلسرم مرادوی با امید تبابت پسرش به دوشنبه میآید و علاکه 11 سال است که در داخل واگن زندگی میکنند. وای در این باره گفت:
از کتکیش راه نگشت، کسالی رخید، خونش کیم چخیل و تش نرکمان بود. دخترو گفتن که این دیر راه میگرده، دیر زداروی میشه، ممکن که در 8 سالگیش راه گرده. با هم سبب خاطی من شهر آمدم، همه خیلی جهود از زندگی کردم، همه فرزند راه گردان کردم. پدر مادرم در حیات نبودن، برای اوای با فرزندی کسلم کجا رفتن من ندونستم. اومدم من میره را گرفتم که کار کنم تا پول یا اون فرزند ما تربیت کنم.
گلسره مرادوه با امید است که پسرش از خدمت نظامی برمیگردد و در آخر عمر خود صاحب منزل میشود. در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که خدمات مهاجرت این وزارتخانه روندهای مهاجرت داخلی در کشور را پیگیری نمیکند. تنها اگر با قرار حکومت محله به مناطق دیگر کوچ داده شود، آنگاه مسئولان این ساختار به مشکلات مهاجران داخلی رسیدگی میکنند. عبدالمؤثر احمدزاده سردبیر نشریه اویلا بر این نظر است که در گذشته خدمات میلیسیا عملیات سنجش شناسنامه ها را انجام میدادند که برای جلوگیری از روند مهاجران غیرقانونی داخلی مساعدت میکرد، اما حالا چنین عملیات تقریبا برگزار نمیشود. وای افزود:
سالهای آخر این روند کمی تغییر کرده است. حالا مهاجرت مهنتی بیشتر در داخل از جانب کیها میشود. این روند را اکثرا آنهایی میکنند که بیشتر فرزندان معیوب دارند.
طبق شماره اهالی سال 1989 در شهر دوشنبه 590 هزار نفر زندگی داشتند، اما در پی آغاز جنگ شهروندی بیشتر از اهالی روززبان پایتخت تاجیکستان را ترک کردند و در سال 2000 اهالی دوشنبه به 562 هزار نفر کاهش یافت. طبق نتیجه بروی خطگیری اخیر اهالی، در سال 2016 در دوشنبه 802 هزار نفر زندگی میکنند. اما صاحب نظران میگویند که با در نظر داشتی مهاجرت داخلی بعد از جنگ شهروندی، اهالی دوشنبه با بیش از 1 میلیون رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قربی خوب ندارد روبل دهید. مهاجران کاری تاجیک میگویند بانک ها روبل فرستاده آنها را با قربی پس تبدیل کرده به خانواده هایشان میدهند. سودا گرم نیست. تاجران در تاجیکستان میگویند مردم در آستانه عید مثل سالهای قبلی خرید نمیکنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
پس از توقف چند ماه پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار می شود. به یک شرکت هواپیمایی ایرانی اجازه داده شد که از دوشنبه به مشهد پرواز انجام دهد. بعد قطع شدن پروازهای شرکت آسمان ایر ایران در خطر دوشنبه مشهد و با مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک ایر از تاجیکستان، دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمی‌شد. مقامات آژانسی اویاسیون گرجدانی تاجیکستان چند پیش به شرکت وارش ایرلاینز ایران اجازه دادند تا در خطر مشهد دوشنبه پرواز انجام دهد. عزیز نبی‌زاده، معاون رئیس آژانسی، در صحبت به رادیو آزادی گفت کمتر از یک ماه پیش از ماموریت هواپیمایی اویاسیون گرجدانی ایران به آنها تعینات عاید به اجرای پرواز از جانب شرکت وارش ایرلاینز آمد. نبی‌زاده گفت آنها هم حاجت‌ها را دیدند و سنجش کرده و برای پرواز اجازه دادند. قرار است نخستین پرواز شرکت وارش ایرلند از تاجیکستان به ایران روز 6 ایان با هواپیمای بوئینگ 737 و با 120 مسافر انجام شود. فروش بلیط‌ها در خطسر مشهد دوشنبه مشهد از 15 می برابر دریافت اجازت نامه مقامات تاجیکستان شروع شده. به گفته نمایندگی شرکت قسم زیادی آن به فروش رفته است. نرخ بلیط برای یک طرف از 2360 تومانی شروع شده و برای دو طرف 3750 تومانی است. قبلا از تاجیکستان به ایران هفته دو مرتبه پرواز انجام می‌شد. این پروازها را شرکت هواپیمایی آسمان ایر ایران در خطسر مشهد دوشنبه و شرکت تاجیک ایر در خطسر دوشنبه تهران انجام می‌دادند، اما با تاکید مقامات به دلیل اقتصادی این شرکت‌ها یک 8 و یک 5 ماه قبل پرواز به ایران را قطع کردند. در پی آمدن سیل در برخی منطقه‌های شریک کانی بادام از جمله جماعت‌های به نام غفورجان، آرتیق و پولوتوف 55 خانه ساکنان ضرر دیده، از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردیده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوق میگوید رجبای احمدزاده رئیس ولایت برای آشنایی با روند برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی به شهر کانی بادام سفر کرد. به اطلاع منبع، رئیس ولایت از وضعیت آشنا شده به ضرر دیدگان آفت کمک‌های مادی رسانید. طبق اطلاع مسئولین در نتیجه بارشات زیاد پی در پی و آمدن سیل 55 خانه ساکنان ضرر دید و از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردید. عین زمان با جلب ساختارهای مربوطه کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی جریان داشته، بیش از 250 نفر سربازان قسم‌های نظامی نیز به ساکنان کمک رسانده ایستادند. بررسی خسارات وارد شده باشد از جانب کمیسیه ویژه ادامه دارد. رئیس ولایت در صحبت با ساکنان ضرر دیده گفته است عاقبت‌های آفت طبیعی پر برطرف کرده شده. ضرر دیدگان با سه وقت خوراک گرم، خیمه، لباس و اشیاء ضروری تامین و از خدمات بهداشتی و سانیتاری تامین خواهند شد. نرخ خدمات پرتافکشانی در شهر دوشنبه به حساب میانه 10% گران شد. خدمات کمونالی پایتخت از ماه می این جانب خدمات پرتافکشانی را با نرخ نو حساب میکند. نرخ نو با پیشنهاد خدمات کمونالی حکومت های ناحیه پایتخت صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد رهبران خدمات کمونالی را بررسی و بر اساس قرار قبول شده تعریف های نو شده را به این خدمات رسانی تصدیق کردند. برای مثال نرخ خدمات پرتافکشانی در ناحیه فردوسی برای خانه های آباد مجهز با قبور اخلاط پرتا برای یک نفر 3 سومانی و 60 درم مقرر شده است. قبلا نرخ این خدمات 2 سومانی و 50 درم بود. کمیته انداز تاجیکستان برای انداز سپارندگان پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی را راه اندازی نمود. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز تاجیکستان گفت مراسم رونمایی پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی در شهر دوشنبه برگزار گردید. پرتل مذکور قادر است 36 نمود خدمت‌رسانی‌های الکترونی برای انداز سپارندگان را برساند. ایوب جان صالح‌زاده معاون اول رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت پورتال برای فراهم آوردن شرایط مساعد به انداز سپارندگان و آسان گرداندن استفاده خدمات رسانی های الکترونی برای اجرای عهده‌داری های اندازه نقش مؤثر می‌گذارد. پورتال خدمات رسانی های الکترونی برای انداز سپارندگان بعد از ملاقات رئیس جمهور با کارمندان مقامات مالیه، انداز، گمرک، سرمایه گذاری و بانک های مملکت تهیه و راه اندازی شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مهاجران کره تاجیک که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند میگویند بانک ها در تاجیکستان با قرب پست روبل روسی را با سامانی حسابی کرده میپردازند. به حساب میانه یک مهاجر کره از 1000 روبل مبلغ ارسال کرده اش 3 سامانی زیان میبیند. حکمت الله شریف زاده مهاجر کره تاجیک از شهر مسکو میگوید روز پیش در عرفه عید فطر به والدینش پول فرستاد. وقتی از تاجیکستان با او گفتند که با کدام قرب روبل‌های با صد زحمت پیدا کرده او را به سامانی تبدیل کرده پرداختند، طبعش خیره شد. او در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
نوازی می‌بینیم در میگد که یک روبل 146 تومان، مو روان میکنه 143 تومان، علاقه ای 1000 سوم 3 سومانی ای هر 1000 سوم میگیرن کاروچ. ای 1000 سوم 100 روبل همینجدا مو کمیشه میسپوریم. او تا با سه سومون دیگه از تاجیکستان با مثال کم میشون.
شکایت مهاجران کره ای که بنابر تحقیق سازمان‌های بین‌المللی مولد درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب آنهاست، در حالی است که قرب غیر رسمی روبل از قرب رسمی با مراتب بیشتر است. حالا در بازار غیر رسمی 1000 روبل روسی در دایره 150 سومانی خرید و فروش می‌شود. زیانی مهاجران با نظرداشت قرب رسمی از هر 1000 روبل از 7 تا 10 سومانی است. بانک های تجارتی تاجیکستان در حال از انتقال های پولی و فرقت قرب سودی هنگفته می بردارند که پرداخت روبل روسی به واسطه با مشتریان در تاجیکستان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سامانی تبدیل کرده بعداً به مشتریان پرداخت می کنند. حکمت الله شریف‌زاده میگوید در صورتی که بانک ها با قرب بازاری روبل را تبدیل کردن نمیدهند، بگذار روبل پرداخت کنند.
البته خوب است که مثال روبل خرید کن مرا. مثال روبل در دیگر مغازین ها میشود که با ای بانک ها زیادتر وای کنند. ایواز کنند در ایوازش مثال یا که یکان خروگوری میتین، لیبوسی میتین، بسیارتر میگیرن و یا.
در همین حال شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت کرده شود. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد، روز 4 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اگر
بانک ها از دادن پول با همان اسعاری که فرستاده شده است سرکشی کنند، این گونه سرکشی ناصحیح است. در این صورت مشتری می تواند به بانک دیگر مراجعت کند و یا به ما مراجعت کند. متخصصان ما به عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل می کنند.
انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمد اسرار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقالی پولی مهاجران از خارجه سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد. اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. میزان انتقال های پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه، یعنی تا سال 2014، میزان انتقال پولی مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر از این بود و نصفی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌داد. روسیه که با سبب غصب قرم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشان‌دهنده‌های اقتصادی، بی‌قربشوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت به درآمد مهاجران کارجوی خارجی از جمله مهاجران تاجیک هم تأثیر منفی گذاشت. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در آستانه عید فطر بازارها در تاجیکستان بیش از هر وقت سر آدم میشوند. خریداران زیاد و طبعا نرخها هم بالا میروند. اما امسال به فرق از سالهای گذشته بازار فروش محصولات به جز از خوراکوار چندان گرم به نظر نمی رسد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
در حالی که شیرینی فروش ها می گویند در 3 روز به حجم 3 ماه تجارت کردن، فروشنده های لباس ادعا دارند که به احتمال کمپولی زن های تاجیک در مقایسه به سالهای قبلی برای خود در آستانه عید رمضان لباس نو کمتر خریداری می کنند. هرچند قصاب ها در دوشنبه با دستور مقامات بر ضرر خود 1 کیلوگرم گوشت را به 40 سومانی به فروش میگذارند، اما خریداران از علاوه چربوی زیاد به خرید گوشت شکایت میکنند. تا برگزاری عید رمضان در تاجیکستان 1 روز دیگر باقی مانده و بیشتر از ساکنان به خاطر تهیه خوان ایدانه به بازارها ریختند، اما در مقایسه به سالهای قبلی بازارهای فروش لباس به خصوص لباس زنانه امسال در آستانه عید رمضان چندان گرم نیست. سعادت ولی و فروشنده لباس زنانه و کودکان در بازار گنجینه شهر دوشنبه میگوید که امروزها ساکنان زیاد برای خریدن لباس وارد مغازه‌اش میشوند، اما با گفته وی به دلیل کمبود مبلغ زنهای تاجیک در آستانه عید فطر امسال چندان به خریدن لباس نو میل ندارند. خانم ولی و افزود:
اکه باو هر ساله مونه نیستایو
یک تا نیم تا این سال خریدار نیست. کم بیزار بسیار شدگم. نه خیلی با گذشته سال وقتی مونن نیست سودو. سس شدگی سودو. ممکن که نورسایی باشه. ممکن که زندگی مردم ساعتش خیلی قدر بلند نباشه. این سال ممکن که پرابلمای سومیای میگن در جمهوری خرمان خیلی.
در حالی که بازار لباس فروش ها در آستانه این عید مذهبی چندان گرم نیست، مردم بیشتر به خریداری مواد غذایی روی آوردند. جمیله نوردینوا فروشنده شیرینی ها در بازار سخاوت در احاطه خریداران قرار داشت و با دشواری برای صحبت به نزدش رسیدیم. وی میگوید که سال جاری ساکنان پایتخت تاجیکستان به خریداری شیرینی های تیار بیشتر اولویت میدهند. خانم نوریدینوا گفت
بیشتر چکچک اوزوغ نمیخت پزایی که در خونه پزیده میشد همچوره،
یعنی تیارش
تیارش و تیاره برای چی که ارزان نگالتن نسبت که میخری خود تیار میکنی یا ارزان نگالتن ای همین صبح سادمون امروز خشوشی دسته خندای خدمونه با محصولات دیارمون.
همزمان در بازارهای دوشنبه مشاهده کردیم که فروش سقج و شیرینی ها برای ایدگردک کودکان در اوج است. هرچند مقامات در باره منع ایدگردک کودکان پیوسته امروزها هشدار دادند، اما احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که 5 ایون طبق قانونگذاری کشور در همه مؤسسه های تعلیمی روز استراحت اعلان شده است. هرچند در دو عید گذشته فطر و قربان مقامات روزهای تجلیل این عیدها را روز کاری اعلان کرده بودند. در همین حال در دو هفته اخیر بالاروی نرخ گوشت در تاجیکستان تا 47 و 49 سومانی برای 1 کیلوگرم مایه نگرانی شهروندان شده است. اما در چند روز اخیر مشکلی دیگری از جمله بر علاوه گوشت فروش اجباری چرب نیز ساکنان را نگران کرده است. سید اکرام رعوف ساکنی دوشنبه میگوید
امروز گوشت خری اومدم حاضر سن گوشت میگیرم میگن در سر 1 کیلو 200 گرم روغن گوشت میکنم. این راغون همه چکو میکنم در یاویگر های در روزی نشید نگرفت میرم به گوش خونه میرم مثلا نرخ نوش در چلیسم با روغن نمیارزه.
در تاجیکستان از سال 1992 بعد از کسب استقلالیت روزهای برگزاری عیدهای مذهبی عید فطر و عید قربان رسما روز استراحت دانسته میشود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتون.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمون آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی برنامه ما آینهال بابا نظر و سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلومات با برنامه ما خوش آمدید و قبلا میخواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مینندارم. چهله که پیش آید حقوق انسان کار میکردم، همه کارم را حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اون که از سال 2013 من یکان دیگر پرویکت ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها و میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردمی کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلم شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتیتی خیلی با نفوذ رو به عهده داشتید و حالا که میگوین این فکولته چندان متخصصای خوبی آماده نمی سازد و دلیلش هم میگوین که فسادکاری زیاد است در مؤسسه های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترینی بهترین ها داخل می شدند. در حقیقت اونهایی که دانش داشتند و بسته که پدری اونها کی است و چه مبلغ دارند یا که نه و غیره، بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهای داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشان در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه‌ای خیلی بلند به فعالیت میکنند. و اونه که مثلا با مشغول است با راه شرطنامه داخل میشود و دیگر اونقدر کوششم نمیکند. من با تا حالا با دانشجویان وا میخورم صحبت میکنم و دیگر این که دویم این که فساد که خیلی در مکتبای اولی هم موفقی خودی اموری ارگان های دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معارف، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکم رو میگیرن، این معنای اون را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمی شود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمی میشود و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه ما میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها، ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلان کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر راستی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمی شود. بغیر از این وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد می شود. شخصی که مثلا نمی تواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرف همون کارکنان خودی همون مؤسسه اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من اونجا گذارن، گفتن وای نمیخواد یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیل توشف بود. آی من گفتم که خیر میم
صدر الدین
اوه بله اوه من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات. خیر بعد همون روز یک جای شتیم اونجا، یک آوردن یک اوقات و خوردیم ها. و چند بار با تلفن اونها هم بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد، شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه. یعنی که این چی معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده استودید قایده هاید، ممکن گوش میکنن پگه شما رو شکنجه میکنن، اونها میگن نه ما رو هاشا میوبین. یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقتی معین است که اجازت میتیم. خودی همین چی معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که تابلو است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجت تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت بخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثال که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه با یادتون باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرانتیپه در حبس خونه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کرده. من با دادری غفور سیدوی و خورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، بود است آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلومه واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص طرح‌ریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیه تشکیل کردند و تفتیشات رفته استاده است، حالا تخمین ها هست، انیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرورد همون کمیسیه که تشکیل کردند ثبت شد، نماینده های مثلا پرکراتور، از کمیته تیبی قطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود. باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که به حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی میتید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتن، گویان که کرد کرد، همه کرد رو از کجا پیدا کردن؟ اینم سوال است. البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها، با هفته ها گفتگوزار می شود، صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. تظاهرگران در میدان آستانه در شهر الماتا جمع آمدند و از مردم می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی دستگیر شد و آنها را در ماشین پلیس انداخته بردند. در قزاقستان روز 9 ایون انتخابات ریاست جمهوری آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمرت توقایف رئیس جمهوری موقت برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد از 30 سال حکومت داری روز 19 مارس از مقامش استعفا داد، توقایف 66 ساله را واریس اعلان کرد. مقامات انتظامی از ساکنان ناحیه های تاجیکستان خواستند دو روز نیمه ماه ایوم به ضرورت به دوشنبه نیایند. ریاست امور داخلی دوشنبه با نشر یک آگهی رسمی در وبسایت وزارت امور داخلی گفت به سبب برگزاری نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری با آسیا، چند راه مرکزی دوشنبه و یک قسمت شهرای دوشنبه، خوجند، چناق بسته می شوند. نشست مذکور که قرار است در آن رهبران 27 کشور شرکت ورزند، روزهای 15 و 16 ایون در دوشنبه صورت می گیرد. برای همین ریاست به ساکنان شهر و ناحیه های تاجیکستان توصیه داده است روزهای 14 و 15 ایون به ضرورت به قلمرو دوشنبه نیایند. دادگاه روسیه امر داده است ایوان گالونوف خبرنگار تحقیقگر که در مسکو با اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شد تا زمانی انجام تفتیش در حبس خانگی بماند. دادگاه مسکو روز 8 میون درخواست دادستان ها برای نگهداری ایوان گالونوف در بازداشتگاه را رد کرد و گفت او را در حبس خانگی نگه دارند. خبرنگار را روز 6 میون دستگیر کردند و او به فروش مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید هیچ گناهی ندارد و اتهامات به ضد او بافته و ساخته است و مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارش‌هایش درباره فساد و رشوه‌خوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. مادرش سویتلانا گالونوف هم به تلویزیون داشت گفت: آنها این پلیدی را در سطح چنین بلند میکنند. این نه فقط مسخره بلکه باورناکردنی است. بر اساس امر دادگاه ناحیه نیکولینو، ایوان گالونوف باید تا 8 آگوست در حبس خانگی بماند. خبرنگار وبسایت مدوزا که در لاتویا قرارگاه دارد در مسکو دستگیر شد. مقامات میگویند از او چند بسته مواد ممنوع مفدرون گرفتند. بنا به گزارش واشنگتن پست، لالا غلامو یک ساکن 45 ساله تاجیک تبار را شوهرش در شهر واشنگتن کشته است. روزنامه روزی 8 میون با نشر یک گزارش مفصل در این باره نوشت جیسون ریف شوهر 51 ساله لالا غلامو بعد از کشتن همسری تاجیکش خودکشی کرده است. هر دو در مؤسسه‌های مربوط به روابط خارجی آمریکا کار می‌کردند و قرار بوده است در دادگاه از هم جدا شوند. از این جفت دو دختر یتیم مانده است. روزنامه نوشته است که مشکلات دو نفر سال 2015 شروع شد و از می لالا غلامو برای کار 4 ساله در بلگراد خشمی شوهرش را برانگیخته است. به نوشته واشنگتن پست، لالا غلامو در آژانس کیهان‌شناسی آمریکا سفارت آمریکا در مسکو کار کرده و در هماهنگ‌سازی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هند در سال 2010 کمک کرده است. رهبری حزب مسیحیان دموکرات در آلمان دعوت تعدادی از همصفانش برای سبکتر کردن تحریمات به ضد روسیه را رد کرد و گفت تحریمات تا زمانی که روسیه رفتارش در کریم و شرق اوکراین را تغییر ندهد نباید از بین برداشته شود. رئیس حزب آنگریت کرامپ کارنباور روز 8 می گفت تا زمانی که رفتار روسیه آنجا تغییر نکند هیچ امکانی برای تغییر در همکاری اقتصادی نخواهد بود. پیشتر از اون نماینده دیگر حزب مسیحیان دموکرات آلمان مایکل کرتشمر رئیس ولایتی ساکسونیا برعکس عقیده را بیان کرد. او روز 7 میون در فروم اقتصادی سنت پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات داشت و بعداً در توییتر نوشت برای همکاری های بهتر ضرور است تا تحریمات خاتمه داده شود. حزب مسیحیان دموکرات حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2014 بعد از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه و کمک این کشور با جدای طلبان در شرق اوکراین به ضد مسکو تحریمات مالی اعمال کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی روغن به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. سعید قل قربانو سخنگوی نیروگاه روغن روز 7 ایون بر رادیوی آزادی گفت چرخه دومی روغن در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دومی روغن و تولید برق در آن معلوم نیست. سعید قل قربانو افزود
اخیراً همون وای گذرات استانی همون گازی آزاد گذرات
این چند مدت کو دوام میکنه؟
دو چرخه نیروگاه روغن به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه آبی برقی روغن روز 16 نوامبر سال 2016 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار از آب تصدیق کرد. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه روغن را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه روغن 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه نیروگاه روغن در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع نمود. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2,100,000,000 سومانی یا حدود 222 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان نیروگاه روغن کشور 4.7 میلیارد سومانی روانه کرده بود که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروباندها به دست آمده بودند. اکنون ساختمان نیروگاه روغن به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه‌های هنگفته را تقاضا دارد، ولی کشور امکانی از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر از این را ندارد و از این رو برای جلب سرمایه بیشتر به بانک جهانی مراجعه کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعد از شکایت زیادی ساکنان از دود غلیظ کارخانه‌های آهنگدوزی در دوشنبه، مقامات فعالیت برخی از آنها را منع کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. روز 30 می در چندی از کارگاه‌های آهنگدوزی چینی در محله یکم سویتسکی بسته بود. در این کارگاه‌ها که در داخل یک کارخانه بزرگ جایگیر بودند و خوله‌های آهنین یا آرماتور را استحصال می‌کردند، نشانی از دستگاه‌های آهنگدوزی دیده نمی‌شد. در بعضی از گوشه‌های حوالی این کارخانه با جای استحصال آرماتور، ساکنان با ساختمان در و پنجره‌های آهنین مشغولند. ساکنان محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها دو ماه می شود از این کارخانه دودی غلیظ سیاه نمی براید. صفی دولت بی بی ساکنی کوچه ابای شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از دودی غلیظ کارخانه نزدی منزلشان بسیار اذیت می کشیدند و امیدوارم برای همیشه از آن دود خلاص شدند.
تنقیسیه که ایمی دودی زواد کشیدیم در سالای جنگ که ایمی قدر جنگ و وزنینی بود و مصیبت و غم بود و ای قطیر پرانی و ای قفترات ها بود، ما ایمی عذابه که در ایمی دودی زواد در ایمی 8-9 سال کشیدیم، در ایمی سالای جنگ ما خیلی را ندیدیم. این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال و چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد.
دودی کارخانه های آهنگدوزی نه تنها ساکنان بلکه ریاست بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه را نیز نگران کرده بود. رهبریت بیمارخانه مرکزی دوشنبه که حدوداً 25-30 متر دورتر از کارخانه های آهنگدوزی چینی در محله یکم سویتسکی جایگیر است، دودی کارخانه را بر ضرر بیماران ارزیابی میکردند. در کارخانه استحصال آرماتور واقع در محله یکم سویتسکی چند کارگری که زمانی فعال بودن کارخانه کار میکردند گفتند با بستن کارخانه چینی ها تکنولوژی کهنه خود را به کارخانه های آهنگدوزی به ناحیه رودکی بردند. شهرداری دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کاری کارخانه های استحصال آرماتور که با نقض معیارهای اکولوژی فعالیت میبردند، کاری برخی از آنها را منع کرده و با بعضی دیگر دستور داده شد که تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند. در کارخانه دیگر استحصال آرماتور در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند. به قول آنها از چین تکنولوژی‌های نو آوردند و به زودی کار را به این تکنولوژی براه می‌مانند. مسئولین کارخانه‌های تولید خوله‌ها یا آرماتور که ساکنان و اکولوگ‌ها از فعالیتشان شکایت داشتند از صحبت خودداری نمودند. مسئولین چینی هم که سرمایه‌گذار کارخانه‌ها می‌باشند حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه‌ها را شرح دهند. در ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه گفتند از 24 کارخانه آهنگدوزی در پایتخت حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. سعید احمد اکرمپور سرمتخصص ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی دلیل منع فعالیت کارخانه‌ها را کار با تکنولوژی کهنه و نقص معیارهای اکولوژی و با رقابت بازار تاب نآوردن ارزیابی نمود. او گفت با رهبریت 4 کارخانه آهنگدوزی دستور دادند که در صورت فعالیتشان را ادامه می‌دهند که تکنولوژی نو وارد نموده با نظر داشت معیارهای قانون‌گذاری حفظ محیط زیست کار می‌کنند.
در حقیقت رهبران کارخانه‌های ذکر دیده فهمیدند و برای عملی گردیدن، یعنی که در دایره طلبات‌های قانون‌های اکولوژی من بعد فعالیت نمودنشان آنها عزم کردند.
نگرانی ها از کاری کارخانه های چینی در حال است که مسئولین کارخانه ها میگویند سهمشان در تامین اهالی با محصولات ساختمانی نظرس است. در بازارهای تاجیکستان آرماتورای استحصال کارخانه های چینی نسبت به آرماتورای دیگر کشورها ارزان است. در گذشته کاری کارخانه های آرماتورسازی پایتخت با تکنولوژی کهنه چین و با نقض عادی‌ترین معیارهای اکولوژی بارها مورد انتقاد اکولوگ ها گردیده بود. کارشناسان میگویند راه‌اندازی استحصالات و تامین مردم و جای کار بدون نقض معیارهای اکولوژی باید صورت گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک پرسش معلوم کرده است که سایت بندی در تاجیکستان نتیجه برعکس داد و مردم همانو از سامانه های استفاده میبرند که تست دسترسی به آن محدود می شود. نظرپرسی سازمان میدیا کنسالتینگ و زیرکلام می گوید محدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی و بعض سامانه های خبری نه اینکه تعداد استفاده برندگان را کم نکرد، بلکه توجه را به آنها بیشتر نمود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نظرپرسی افضلیت های رسانه‌ای اهالی جمهوری تاجیکستان، تلویزیون، کردن رادیو، نشریه های چاپی، سامانه ها، شبکه های اجتماعی و مسنجر ها ماهای فوریه مارس سال روان برگزار شد. مؤلفانش میگن در نظر پرسی 2,500 نفری از 18 سال بالا اشتراک نمودند. بر اساس خلاصه های نظر پرسی، شماره خواننده های گزیت و شنوندگان رادیوی تاجیکستان در یک سال اخیر کاهش یافته است، اما در برابر این شماره استفاده برندگان اینترنت در کشور به مراتب بالا رفته است. نبی یوسفوف، رهبری سازمان مدیا کنسالتینگ و از مؤلفان نظر پرسی میگوید، پرسش آنها معین کرد که محدود کردن دسترسی به سامانه و شبکه‌های علاهیده برعکس شماره استفاده برندگان آنها را بیشتر کرده است. جناب یوسفوف گفت:
"دیومان مثلا فیسبوک دوستو بلوک، لیکن غری بلوک چند هزار آدم زیاد دارم اون است، فویزاش زیاد شد. وای هفتم یا هشتم جو بود، امسال من سیوم جو برم. استفاده برنده فیسبوک."
پهلوی جالبی پرسش مدیا کنسالتینگ این است که با وجود گرانی نرخ اینترنت و سرعت سست آن در تاجیکستان، مردم از همه بیشتر به ویدیو پورتال یوتیوب وارد می شوند. همین طور معروف‌ترین سامانه ها در تاجیکستان این پورتال یوتیوب، شبکه های اجتماعی ادناکلاستیک، فیسبوک، اینستاگرام و سامانه اعلانی سامانتیجی بودند. قریب نصف اشتراکداران نظرپرسی گفتند اطلاع را از اینجا پیدا می کنند. بر اساس نظرپرسی مذکور، در میان سامانه های خبری، سامانه رادیوی آزادی از همه بیشتر خواننده دارد و اهالی از همه بیشتر اطلاع را از اینجا دریافت میکنند. بعد از سامانه رادیوی آزادی، آژانسی از پلیس، خاور، اخبار، اوستا در میان خوانندگان محبوبیت داشتند. خلاصه دیگری نظرپرسی مدیا کنسالتینگ این است که دوامی سالهای اخیر مسنجرها در تاجیکستان به یکی از اصولهای فعال معاشرت مبدل گشته، جای تلفن مقرری و پشت الکترونی را گرفتند. این سال دوم است که مرکز سوسیولوژی زیرکلا و تشکیلات مدیا کنسالتینگ با مبلغ گذاری سفارت آمریکا افضلیت رسانه‌ای اهالی در تاجیکستان را معین میکنند. مؤلفان پرسش امسال در خلاصه های خود از وضع مطبوعات در تاجیکستان بانگ استراب زدند. در خلاصه های نظرپرسی گفته می شود مطبوعات خصوصی در حالت خیلی بد قرار دارد. مؤلفان پرسش گفتند حالت اقتصادی روزنامه ها و مجله ها در سطح پست می باشد و بسیاری از روزنامه ها و مجله ها از چاپ ماندند. ژورنالیستان این نشریه ها یا کسب خود را عوض کردند و یا به دیگر کشورها رفتند. در خلاصه های نظرپرسی دعوت شده است که به مطبوعات خصوصی امتیازهای اندازه داده شده تشکیلات های خارجی به آنها گرندها جدا کنند، وگرنه به گفته مؤلفان پرسش وضع روزنامه ها باز هم بدتر گردیده، امکان دارد آنها از چاپ مانند و بسته شوند. محدودیت دسترسی به اینترنت و هم وضع مطبوعات در تاجیکستان حرفی تازه نیست، بخصوص زود محدود شدن دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری مایه نگرانی حامیان حقوق و دیپلمات های غربی شده بود. روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان، بعضی از سفیران کشورهای غربی از بسته ماندن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان سخت تنقید کردند، ولی مقامات سایت‌بندی را در تاجیکستان همیشه رد کردند. از جمله الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 2 می بر رادیو آزادی گفت از جانب خدمات علاقه هیچ کاری کردن نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پلیس قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تظاهرگران در شهر المتا جمع آمدند و از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند. در شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان، نیز 10 نفر اعتراض کردند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو، خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی، را دستگیر کردند و در ماشین پلیس انداخته بردند. در عموم در شهرهای نورسلطان و المتا پلیس تقریبا 100 نفر را دستگیر کرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 ایون آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمر توقیف، رئیس جمهوری موقت، برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد از 30 سال حکومتداری روز 19 مارس از مقامش استعفا داد، توقیف 66 ساله را وارث اعلان کرد. قاسم جمر توقیف در تئاتر اپرا در شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان، رای داد. او به خبرنگاران گفت: مردم ما از مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی نگران هستند. قاسم جمر توقیف که با 6 نامزد دیگری تصدیق شده از طرف حکومت رقابت میکند، گفت که انتخابات باز و شفاف خواهد بود. او افزود:
عظمتارمز از کنستیتوسیالوک
ساکنان ما میآیند و از حق دموکراسی خود استفاده برده رای می دهند. این یک انتخاب برای آینده روشنی مردم ماست.
жарқин бўлашаи учун таңдов.
Сокинони мо меоянд ва аз ҳаққи демократии худ истифода бурда рай медиҳанд. Ин як интихоб барои ояндаи рӯшани мардуми мост. شش نامزدی دیگر که چهره‌های تقریباً ناشناس در قزاقستان هستند، معرکه ترغیباتی زیادی نداشتند. انتخابات زودرس که تاخیف روزی 9 اپریل اعلان کرد و گفت سببش راه ندادن به نامعلومی سیاسی در قزاقستان است، از طرف فعالان مخالفین تنقید شده است. آنها گفتند که انتخابات رقابتی و عادلانه نیست. بعدی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991، سازمان‌های بین‌المللی گفتند هیچ یک از انتخابات‌های قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. بعد استعفای نظربایف در قزاقستان چندین تظاهرات برگزار شد و تظاهرگران طلب میکردند در کشور اصلاحات سیاسی صورت بگیرد و از مردم میخواستند در انتخابات شرکت نکنند. در جریان تظاهرات ها مقامات انتظامی بسیاری از فعالان جمعیتی و سیاسی را دستگیر کردند، جریمه بستند یا به حبس محکوم کردند. بعضی از فعالان جوان را ناگهانی برتیش هم بردند. گروه های بزرگ زنان قزاق هم چند دفعه در نزد قرارگاه های حکومت جمع آمده طلب کردند که حکومت امتیازهای اجتماعی را زیادتر و مردم را با خانه تامین کند. این تظاهرات و دیگر نمایش اعتراضی را بیانگر ناقناعتمندی از کاری حکومت می دانند. قاسم جمر تاخیف دیپلماتی سابقه دار در مسکو تحصیل کرده است و همچون متخصص چین شناخته می شود. او تا کنون نخست وزیر و رئیس پارلمان قزاقستان بود و سال 2011 تا سال 2013 در شهر ژنو برای سازمان ملل هم کار کرده است. او آشکار اعلام کرد که سیاست های نورسلطان نظربایف را ادامه می دهد.
حقوق در روسیه میگویند بعضی از مهاجران تاجیک پس از دعوت و یا بازداشت از جانب پلیس ناپدید شدند. پلیس روسیه در پاسخ به نامه‌های پیوندان برخی از مهاجران ناپدید شده دعوت یا بازداشت آنها را رد کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در روسیه به پیوندان تقریبا 20 مهاجری گم شده کمک میکند که ادعا دارند نزدیکانشان یک یا دو سال باز پس از دعوت به پلیس و بازداشت بدرک شدند. مقامات روسیه در چند مورد به پیوندان افراد گم شده گفتند مسئله تحقیق می شود و در چند حالت دیگر کاملا رد کردند که چنین نفری را دستگیر کردند. میرزا ظریفوف ساکن ناحیه همدانی ولایت ختنان از سال 2017 در روسیه دو برادرش را جستجو میکند. عثمان ظریفوف 37 ساله و بابا خلیل صدولای 29 ساله روزهای 13 و 14 ایون سال 2017 در یک ناحیه شهری مسکو بازداشت شدند. دو روز بعدی بازداشت آنها در مسکو مقامات تاجیک پیوندانشان را در ناحیه همدانی بازپرسی کردند ولی بعدن دیگر نشانی از آنها پیدا نشد.
مقامات تاجیکستان و روسیه از بازداشت آنها اظهار بی‌خبری میکنند. میرزا ظریپوف که آن زمان در تاجیکستان قرار داشت با سراغ برادرانش به روسیه آمد. نتیجه جستجوی دو ساله او یک بسته بزرگ مکتوب هاست که از نهادهای مختلف تاجیکستان و روسیه دسترس کرده است. پاسخ به مکتوب ها را یک نهاد به نهاد دیگر واگذار کرده است. مثلا 13 اپریل سال 2018 خدمات بخطری روسیه به ظریپوف نوشته است که دو مکتوبی او را دسترس کرد و آنها را برای جواب گفتن بر ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو فرستاده است. هنوز این نهاد پاسخ نگفته است، ولی به مکتوب دیگری او دادستانی مسکو نوشته است که دو برادر به شعبه پلیس بردن نشدند. میرزا ظریپوف میگوید 10 نفر از همراهان برادرش شاهدی بازداشت بودند. او با تکیه به نقل شاهدان گفت عثمان ظریپوف هنگام کار در ساختمان و بابا خلیل سعدالله در خیابان بازداشت شدند. کسانی که این 2 نفر را دستگیر کردند با گفته شاهدان لباس پلیس داشتند.
تو هم ترویکر چند قدم کار میکنند، خیلی همش میقپنه انا ایرا عدل ماشین دور میکنند دیگه طرف میبرند و را به ملیتخانه تقدیم میکنند. انا ای دودر ما همون روز 13 میگفتم ای بگیم مغازین میروان بعد کار پرادوکت ها ای پیش مغازین میقپنه مثل ماشین دور میکنند میبرند.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند چنین مراجعات ها را زیاد دسترس کردند و هر کدام علاهیده تحقیق می شود. در این 2 نهاد پاسخ روشنی در مورد سرنوشت 2 برادر ندادند. کریم جان یاروف که به میرزا ظریپوف در جستجوی برادرانش کمک می کند گفت ناپدید شدن مهاجران به یک تمایل تبدیل یافته است. با گفته او در یک سال اخیر به او نزدیک 20 نفر مراجعت کردند که نزدیکانشون پس از بازداشت یا دعوت از جانب پلیس ناپدید شدند. یاروف گفت
این آدم ها غیب میزنند و از آنها گویا که نام و نشانی هم نیست و کسی هم نمیداند که آنها کجا هستند. سفارت تاجیکستان، کمیته مهاجرت هم باشد با طرز رسمی مراجعت میکند و باز هم یک حجت میگیرد، یک مکتوب میگیرد که در آن نوشته شده است که گویا که یا بازداشت نشده است یا که سر داده شده است.
به قول حقوق شناس هرچند برخی مهاجران در روسیه ناپدید می شوند، مقامات برای پیدا کردن آنها زیاد سعی نمی کنند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه می گوید هر ماه از پیوندان مهاجران ناپدید شده از 3 تا 4 نامه می گیرند. آنها از نمایندگی وزارت می خواهند برای پیدا کردن پیوندانشان یاری کنند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت سال گذشته نشانی بیش از 30 مهاجری ناپدید شده را پیدا کردند.
این نفر را یافتیم. اینا خیلی همون لایستیز را بودید و خیلی بازیش مثلا جسد را شرف میشند. بازیش انا پروست هم نمیخواهند که در روزشان فهمم علاقه در من میبریدم. لانو پروست با همین پیش در گروشم قطعی جرمان لگیم که در خار میکنند لگی میکنند خیلی حالتان شد اما مورد و مروزیت بشد و بسیار دیگران جرد
شد. اما در بسیار حالت به گفته ابراهیم احمدی جسدهای هم پیدا میشوند که به خود هیچ حجت ندارند و شخصیتشون هم ناشناخته باقی میموند. در بعضی از شهرهای روسیه قبرستانهای موجودند که در آنها افراد بینام دفن میگردند. اما نزدیکان گمشده ها امیدوارند که پیوندانشان در این جایها نیستند و روزی از خود خبر می دهند. معلومات دقیق درباره ناپدید شده ها در روسیه وجود ندارد و هر سازمان جمعیتی کار با مهاجران آماری علاهیده دارند. حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته از آنجا زندگی خانواده های خود را تأمین می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در سالهای اخیر تعداد مهاجران داخلی که از منطقه های مختلف به پایتخت تاجیکستان کوچ بسته‌اند در حال افزایش است. برخی عظیم این افراد به خاطر پیدا کردن جای کار و تبوبت فرزندان به دوشنبه آمدند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان ارائه میکنم. بنفشه نظروی 44 ساله زاده شهری کلاب از سال 2008 به این طرف در دوشنبه با 2 فرزند بیمارش اجاره نشین است. شوهرش همراه والدین خود در حوله در دوشنبه زندگی میکردند و در ناآمدی کار وادار می شوند منزل خود را به فروش گذارند. 20 سال قبل بنفشه همراه شوهرش که حالا راننده تاکسی است اجاره نشین شد. اما مشکل اصلی این است که دو پسر دوگانیکش هر دو از بیماری DCP از یاد می کشند و از 13 ماه سال گذشته کاملا از حرکت باز مانده اند. بنفشه نظروه در باره این مشکل فرزندانش گفت:
شوهر ممود مبلغ یافتگیش به زندگیم نمی رسه، به سومی کوارتی را می رسه، نه به سومی مثال تبابه چونه بچم پام پیست می پوشه، پام پیست بسیار می گیرم، چم پچکا می گیرم تو یک مو، پنسیاشون کمی بده نمی رسونه.
در حالی که این آیله مهاجری داخلی در منزل ایجار زندگی می کنند، گلسرم مرادوی 48 ساله از ناحیه همدانی طول 11 سال است که در داخل یک واگن در محله اسپیچک شهر دوشنبه زندگی میکند. شوهر و خوشدامن او را به دلیل تولد فرزند به حرکت از خانه میرانند. گلسرم مرادوا به امید تبابت پسرش به دوشنبه میآید و الکه 11 سال است که در داخل واگن زندگی میکنند. وی در این باره گفت:
از کتکش راه نگشت، کسالی رخید، خونش کیمچخیل اوتاش نارکمان بود. دکتر گفتن که این دیر راه میگرده، دیر زراوی میشه، ممکن که 8 سالگیش را گرده. به هم سبب قدیم شهر اومدم، همه